بسم الله الرحمن الرحیم. در محضر استاد معظم حضرت عبدالله حراشی هستیم. موضوع بحث ما در مورد مکتب فکری حضرت عبدالله امام خامنه‌ای است که می‌خواهیم از نظر مکتب شناسی به مبانی ریشه‌ها و الگوی فکری حضرت آقا بپردازیم. سید میبریم از بیانات حضرت استاد، مراد ما این است که حضرت آقا بحثی که دارن از منظر فکری، نیکردی که دارن نسبتش با نیکردهای معاصر و پیشین معلوم بشه. ما از یک طرف مکتب آیت‌الله دروجردی رو داریم که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از محضرشان بهره بردن، از سوی دیگه در محضر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه حضور داشتن. مکتب فقهی مرحوم آیت‌الله امام میلانی روشان درک کردن. نگاهی هم به علمای نجف و مکتب آیت‌الله خویی و بزرگان پیشین دارن. مسائل حکومتی و غیر حکومتی رو ایشان از جهت موضوعی مد نظرشون هست، هرچند بسیاری از مسائلی که ایشان به بحث گذاشتن از همون مسائل موجود از صلات و بعضی مباحث مربوط به مکاسب، همینطور مباحث جهاد و سایر بحث‌هایی که داشتن. می‌خوایم در میانه این مکاسب و کارهای فقهی ببینیم از اتفاقا رویکرد فقهیشون چیست، مکتبشان چگونه تحلیل میشه، از میان اساتیدی که ایشان داشتن حضرت امام عبدالله بوجردی، مرتضی خایری و بزرگان دیگه در حال تأثیراتی رو پذیرفتن، آیا یک مکتب خاصی ایشان میتوانن داشته باشن، آیا در ذیل مکاتب موجود هستن، آیا رویکرد تلفیقی دارن، روش در شناسی استنباط و اجتهادشان چگونه است، و احیانا اگر ما صحبت از رویکرد به عنوان فقه نظام، فقه حکومتی اینها داریم، آیا این مقوله در اون مباحث فقه سنتی که ایشان طرح می‌فرمایند و فرمودند چگونه میتوانه اختیار بشه، و در مجموع تحلیل و توصیف حضرت عالی رو از مبحث فقه حکومتیشان و فقه سنتیشان بهره مند میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد المحارف الطیبین الطاهرین. خب بحثی در باری مکتب فقهی مقام معظم رهبری بحث دامنه دارید و شاید ما نتوانیم از این فرصت کوتاه به همه جوانب بحث پردازیم. ما دو فصل از نگاه به مکتب فقهی مقام معظم رهبری به طور گذرا و مختصر می‌پردازیم. یکی به روش فقهیشون در اون چه بنده از اون به فقه خورد تعبیر می کنم یا فقه فردی، و دیگر نگاه فقهیشون در اون چه ما از اون به فقه کلان تعبیر می کنم یا فقه اجتماعی. یکی فقه فردی یعنی فقهی تکلیف فرد رو مشخص می کنم، یکی فقه اجتماعی یعنی فقهی که تکلیف جامعه رو معین می کند. در اصل فقه فردی یا فقه خورد ما ست روش کلان داریم که حالا فقهای ما به ویژه فقهای سده اخیر، چون فقه استدلالی شیعی عمدتا در این سده اخیر یعنی از دوران مرحوم علی بیش از 150 سال اخیر، از عمدتاً از دوران مرحوم صاحب جواهر با جواهر الکلام یک گستردگی ویژه‌ای و عمق ویژه‌ای پیدا کرد. به هر حال راه و روشی که مرحوم صاحب جواهر در مباحث فقهی پیش گرفت که هر بحث فقهی هر بحث فقهی رو به جوانب مختلف رو پردازد، از پرداختن به اقوال به طور گسترده، پرداختن به روایات هم از نظر سند هم از نظر متن و استدهارات و عرفی از چندین دیگر، و هم استفاده از نظرات اهل لغت و عرف اهل لغت در استظهارات. اینها از شیوه های برجسته مرحوم صاحب جواهره که از این دوران به بعد به تدریج ما شیوه استدلال فقهی رو در تاریخ فقه معاصرمون، در تاریخ فقه 150 ساله اخیر می‌بینیم که برخوردار از یک تحول و گستردگی شد. این بعد از مرحوم صاحب جواهر خب مرحوم شیخ انصاری آمدن با اون روش تحقیقی که به شکلی روش مرحوم شیخ نوعی از تأمین روش صاحب جواهر است از اون الله دیگه ما. بعد از این دو بزرگوار خب مراجع بعدی آمدن، فقهای بزرگی همچون مرحوم سید صاحب عربه و محشین مکاسب که برای محشین مکاسب یا شارحان مکاسب، اینها نقش و اثری در تعمیق مباحث استدلالی فقهی داشته. تا بعد نوبت به مرحوم آقای خویی و آقای حکیم و حضرت امام و مرحوم آقای بروجردی و برای این طبقه تقریبا میشد گفت معاصر خود ما این اصل اخیر دوران استدلال فقهی نرسید. سه گرایش عمده در این روش ها دیده میشه. یک گرایش که امثال مرحوم آقای خویی و مکتب ایشان دارد، شاگردان ایشان دارد که عمدتا اثر پذیرفته از میرزای نائینی است از اون الله تعالی که مبنای این تفکر فقهی تکیه کردن بر مباحث فنی اصولی است. ما که میگیم فنی اصولی، همه مجتهدین و فقهای ما در استنباطشون بر اصول تکیه دارند، حال اصول فقه منهج استدلال روش استدلال، منتها در استفاده از روش های اصولی استدلال گاه یه دقت های خاصی انجام میگیره که این دقت های خاص ما ازش تعبیر میکنیم به تقید بیش از اندازه، تقید افراطی به این قواعد و روش های فقهی استدلالی مبتنی و قواعد و اصولی. گاه میشود این تقید افراطی فقیه رو از اون روش متعارف استنباط حکم از متن معنی روایت دور میکنه، چون این روش های استنباطی درست است قانون استنباط رو یا روش استنباط رو تنخیص میکنند، ارائه میدهند، منتها فقیه باید علاوه بر رعایت این روش استنباطی خودش رو از ظهورات عرفی هم دور نکنه. به یک ظهور عرفی یا بگید یک فهم عرفی ممکنه در قالب قوانین خاص اصولی نگنجه، که یک روش این روش پایبندی به ریزکاری های فن اصول است که این از کردن بکتر میرزا مرحوم آقای خویی و شاگردان آقای خویی و یه گرایش دیگر، گرایش اعتماده بر فهم عرفی متن در کنار رعایت اصول، منتها فن در این روش یک تازه میدان استنباط نیست. فن در کنار فهم عرفی میتواند در جا
فقیه رو به نتیجه برسه.
این روش روش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. همیشه باید گفت مکتب امام مکتب جامعی است بین این دو جهت که مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه بعضی دیگر از فقهای بزرگ ما هم همین بوده روششون، حتی مرحوم آقای شاهودی رضوان الله تعالی علیه. و به نظر میرسد که مقام معظم رحمتی هم در این روش بیشتر به استنباط میپرداختن و روش استنباطی من مقام معظم رحمتی منتظر دولالی روش استنباطی مفتنی و جمع بین هماست. یه روش استنباطی هم داریم که این مقدار افراط در تمایل به استدلالات عرفی که اونقدر افراد میشه که گاهی از قاعده فن خارج میکند فقیه، که به نظر ما این مقداری جریان افراد در اعتماد و استظهارات و عرفی یا این استظهار و عرفی فقیه رو از دستیابی به معانی مقصودی روایات و متون شرعی دور میکنه. این فضاوش هست که به نظر مقام معظم رهبری همون روش دوم رو که همون روش که هم هست که حضرت امام رضوان الله تعالی در مقام استنباط داشتن، مفهوم های میلانی هم همین بوده روشش، این روش متعاده دیست به نظر ما. حدودی مفهوم های شاهرودی هم همین روش رو در مقام استنباط داشتن. مقام های عبدالهادی شیرازی بازن و از همین روش بیشتر استفاده میکردن. بنابرای اون شما از نوشته هاشون یا از فتاواشون به دست میرسید. بنابرای این در عرصه فقه خرد و روش استنباط احکام شرعی، در عرصه فقه خرد و روش مقام معظم رهبری یا مکتب استدلالی فقهیشون، مکتبی که جمع میکنند بین رعایت فن در استنباط و بین اعتماد بر ظهورات و عرفیه و جمع بین هما در مقام استنباط. در این عرصه مقام معظم رهبری خب یک فقیه برجسته توانمند و استنباطات ایشون حاکی از عمق فقهی ایشون هست و اون چه از ایشون از آثار فقهی به دست آمده بر همین نکته تأکید
رویکرد تاریخی
شما من به همین نکته اشاره کنم. یه رویکرد، یعنی باید گفت اطلاعات تاریخی و اطلاعات رجالی، یعنی تردو، یعنی هم اطلاعات رجالی هم اطلاعات تاریخی. اطلاعات تاریخی در همون جنبه فهم عرفی متن میتواند اثرگذار بشه، چون یکی از عواملی که میتواند در معنای فرد در معنای متن اثرگذار باشد چیزی که ما از اون به قرائن متصله تعبیر می‌کنیم. قرائن متصله گاهی قرائن لفظی است، گاهی قرائن حالی است، قرائن مقامی است، قرائن محیطی است. این که یک فقیه بتواند همه قرائن عصر صدور یا قرائن زمان صدور یک متن رو استیعاب کنه تا به قرائن متصله لفظ کاملا احاطه کنه، این نقش مهم میتونه در استنباط داشته باشه. از این نگاه مقام معظم رهبری میشود گفت برجستگی خاصی در این فقها داره. خب همه فقها سعی داشتن قرائن متصله رو حد نظر قرار داره، اما اون احاطه و تسلطی که مقام معظم رهبری بر تاریخ اسلام دارن، بر تاریخ و زندگی ائمه اصحاب سلام الله تعالی علیهم که در اون کتاب 250 ساله این معنی بیشتر جلوه میکنه که احاطه مقام معظم رهبری به شرایط زندگی ائمه اصحاب، شرایط اصل صدور، اصل نسل، در حقیقت این انسان 250 ساله به شکلی یک نوع تاریخ اصل نصب بیان کردنه و لذاست که این هم یکی از امتیازات مکتب فقهی مقام معظم است به اضافه تحقیقات رجالی. در اصل این تحقیقات رجالی این فقهای سگانه یعنی مرحوم های بروجردی قدس الله روح، مرحوم های خویی و مقام معظم رهبری از ویژگی خاصی برخوردن. گرچه به نظر می رسد مرحوم های بروجردی ادق از مرحوم های خویی است، اینکه خب هر دو بزرگوار کار گسترده در عرصه رجالی و در عرصه تدقیق در اسانید حدیث انجام دادند. اونطور در مجموع به نظر می رسد که دقت های مرحوم های بروجردی بیشتره، چون یکی از نکاتش هم اینم این باشد که مرحوم های خویی قدس الله روحه بسیاری از این استنتاجات رجالیشون رو با کمک دیگران انجام دادن، با کمک البته جمعی از صاحب نظران قوی که دست برنده خود ایشون بود. منتها مرحوم آقای بروجردی کار رو که کرده تقریبا یک تنه این همه دست آورده رجالی داشته. نظر مقداری باید گفت که با اینکه اونجا کار مشترک گاهی بر دقت می‌آورد گاهی نه دقت می‌کاهد، در اینجا کار مشترکی مقدار از دقت کاسته به جایی که برای دقت گرفته. در این رابطه هم مقام معظم رهبری از ویژگی خاصی برخورد. این در اصلی فقه استدلالی مربوط به فقه خورد. به نظرم میاد ما اگر بخواییم به درباره مکتب فقهی مقام معظم رهبری بحث و تحقیق بیشتر کنیم، باید عمدتاً در مکتب فقهیشون در عرصه فقه کلان متمرکز بشیم، چون در عرصه فقه خود همه برجستگی‌هایی که مقام معظم رهبری دارند خب نظیر سایر فقهای ما هستند که حالا هر یکی از فقها در عرصه فقه استدلالی از ویژگی‌هایی برخوردار که مقام معظم رهبری هم منتظر به قرآنی از ویژگی‌های خاصی برخوردار است در عرصه استنباط و استدلال فقهی در فقه خورد. منطقه در فقه کلان مقام معظم رهبری منحصر به فرده، یعنی اینطور نیست که فقهای دیگری هم دین اصل اندازه ایشون ورود کرده باشن. حتی حضرت امام رضوان الله تعالی و مرحوم آیت الله العظمی شهید صدر، این دو بزرگوار که قبل از مقام معظم رهبری وارد فقه کلان شدند، معذارک اون فرصتی که مقام معظم رهبری در اصلی فقه کلان یافتند اون دو فقیه بزرگ نیافتند و اون کاری که در آثار مقام معظم رهبری دیده میشه این کار گسترده که در چهار اصلی فقه کلان مقام معظم رهبری کار کارستانی انجام بده که شایسته از محققان فقهی، محققان خوبزبی، محققان حسنی فقه، حسنی فقه کلان کار ویژه‌ای در بعد فقهی کار مقام معظم رهبری در عرصه انجام دادن. تو چهار عرصه فقه اجتماعی مقام معظم رهبری بیاناتشون، درس‌هایی که دادند، فرمایشاتی که ایشون به مناسبت‌های مختلف ازشون ثبت شده، ازشون شنیده شده، استفاده شده، که بسیار این فرمایشاتی که کاملا علمی است، هرچند برای جمع عامه مردم هم گفته میشه، اما یک بیانات علمی مستند به دلیل و برخورد از استحکام فقهی است. در چهار عرصه فقه کلام، یکی عرصه فقه حکمرانی، در عرصه فقه حکمرانی مقام معظم رهبری جهتگیری بسیار بسیار برجسته و روشنی دارند و اون مسئله محور قرار دادن مردم در عرصه فقه حکمرانی و نگاه به این که مردم محورند در حکم، این مردم محوری در عرصه حکمرانی این ذوقی نیست، اینطور نیست که مقام معظم رهبری بر اساس یک ذوق سیاسی چین مطلبی رو مطرح فرموده باشه، نه، این بر اساس استنباط، این بر اساس تکیه بر دلیله. این مردم محوری در عرصه حکمرانی بسیار دامنه‌ای گسترده‌ای داره که بر همین اساس ایشون مسئله مردم سالاری دینی رو مطرح می‌فرماید. این مردم سالاری دینی به شکلی معنی مردم محوری است در عرصه حکمرانی. این که میگیم این بحث زیادی می‌طلبد، من ناچارم این رو خود توضیح بدم که چه از وقت ما زیاد میگیره، اما به هر حال چون این یک محور مهم میسازد، محور بحث ما که میگیم مردم، وقتی میگیم مردم محوری در عرصه حکمرانی، به سه جنبه حضور مردم در عرصه حکمرانی التفات داریم، یعنی از بیانات مقام معظم رهبری این استفاده رو میبره. البته این تحلیل تحلیل بنده است، یعنی ممکن است که این تحلیلی که ما میکنیم از بیانات آقا، شاید مقام معظم رهبری اگر بشنون بعضی از جاها رو مثلا ایراد بگیرن یا بگن اضافه کنن کم بکنن، در حال ما مختلفیم معتقدیم که باید این کار انجام میگیره، در حال باید بیانات مقام معظم مورد تحلیل قرار بگیره. حالا تحلیل ما اینه که در این عرصه حضور مردم حضور محوری است در عرصه حکومت، یکی در عرصه تأسیس حکومت، یعنی که حکومت ایجاد بشه. در این عرصه هرچند حاکمیت مشروعیت از خدای متعال میگیرد، در حال حاکم رو باید خدا معیت کنه، اذن به حاکمیت رو باید خدای متعال بده، مشروعیت حاکمیت رو باید خدای متعال با حاکم بده، لیکن این حاکمیت رو کی به وجود میاره در عرصه جامعه؟ به اصطلاح علی الارض، روی زمین، فاعل این حاکمیت مردم هست. این تا مردم نخواهند حکومت الهی روی زمین برپا نمیشه. و نزا فرمود قد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، اقامه ناس قسط. این قسط همون حکومت عدله که در آیه دیگر خدای متعال رسول اکرم خطاب می کند که قل، در سوره شورا، قل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرتو لأعدل بینکم. مثلا مأموریت من بین رسول، مأموریت من اقامه عدل. مأموریت رسول هم حلیم بوده، مأموریت امامان مسئول ما هم حلیم بوده، اقامه عدل. منتها این اقامه عدل این چیزی نیست که فعل امام و رسول به تنهایی بشه، خوش بیاد دیگه من میخوام عدل رو اقامه کنم، بسم الله. تا جمع مردمی که قدرت ببخشند به این حاکم، گرد حاکم نیایند و اونها یک اراده جمعی واحدی رو شکل ندهند در پشتیبانی از حاکم و قدرت بخشی به حاکم، چنین اتفاقی رخ نخواهد داد که اقامه قسط بشه یا بگید تأسیس حکومت عدل بر روی زمین. لذاست که تأسیس حکومت عدل مشروعیتش به خدا میدهد، فعلش را مردم به رهبری حاکم الهی انجام میدهد. لذا ما به این تعبیر میکنیم که موجودیت حکومت اسلامی به خواست مردم بستگی دارد، هم موجودیت ابتداییش هم موجودیت استمراریش. خب این مثلا مهمی است که این یک عرصه از عرصه های حضور مردم در مسئله حکمرانی دینی است. وقتی مردم سالاری دینی، وقتی مردم سالاری، منظور این است که مردم به وجود آورنده و به پا دارنده حکومت اسلامی عدل هست. عرصه دوم، عرصه پشتیبانی از حاکمیت در اجرای عدل. حالا حکومت چه میگه؟ حکومت قائم شد، برپا شد. این حکومت میخواد عدل رو اجرا کنه. این اجرای عدل باید پذیرش مردم این حرف رایش بشه تا این اجرا خوب اجرا بشه. مردم باید کمک کنن حاکم رو. کمک کردن حاکم به دو چیزه، یعنی این اصلی دوم حضور مردم در حکمرانی با این دو چیز که قرآن کریم می‌فرماید در یک جا وذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی وثقتم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا. اطاعت مردم باید فرمان برداری کنند. حالا مردم آمدند و با امیر المومن علی ابن ابی طالب صلوات الله تعالی بیعت کردن و قدرت دارن در علی ابن ابی طالب. امیر المومن علی ابن ابی طالب قبل از این که مردم بیان باش بیعت کنند حاکم عدل بود، حاکم مشروع بود، حاکمیت داشت، باید مردم از او اطاعت میکردن. منتها این حاکمیت در صحنه اول تحقق نیافت تا وقتی که مردم آمدند و ریختن دور خانه حضرت امیر صلوات الله تعالی، گفتند که ما آمادگی دادیم که حکومت تو را و فرمان روایی تو را بپذیریم. اینجا این قدرت موجودیت بدهد، یعنی حاکمیت امیر المؤمنین علاوه بر مشروعیت از قدرت برخوردار شد با حمایت من. خب باید حالا آمد علی بن ابی طالب شد حاکم، خب باید عدل را اجرا کرد. ما در روایت داریم که نماس زیادی که یکی از مشکلات حکومت امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه این بود که فضای اجتماعی جامعه اسلامی فضای دیگری شده بود، مختلف بود با اون چه رسول اکرم به وجود آورد. در زمان رسول اکرم خیلی از این تفاوت‌های طبقاتی و این امتیازات طبقاتی و اینا رو لغو کرده بود. عرب با عجم یکی بود، نمیدونم قرشی با غیر قرشی هر دو یکسان بودن در میزان عدد محمدی صلی الله علیه و آله. بعد از رسول اکرم خلفایی که آمدن مخصوصا خلیفه دوم سیاست دیگه در پیش گرفت. آدم گفتن نه، مهاجر باید بیش از انصار سهم در بیت المال داشته باشه، عرب بیش از غیر عرب باید سهم داشته باشه. این همچه سیاست رو اجرا کرد و این سیاست اونچنان در جامعه رواج پیدا کرد وقتی حضرت امیر سر کار آمدن با این مشکل بسیار سخت مخالفت گردن کلوفت ها و این شکمبارگانی که برحال توی مدت خلافت خلفای قبل به پورهای عظیم دست یافته بوده. مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در همین کتاب القدیر شد در یک بخشی یه آماری از ثروت کسانی رو که در دوران خلافت عثمان و قبل از عثمان اینا به ثروت رسید. مثلا فرض کنید که عبد الرحمن او اونقدر این طلا داشت که وقتی مرده بود میخواستن طلاهاشو بین زنهاشو بین ورسش تقسیم کنن، طلاها رو با تیشه خورد میکردن که بتونن تقسیم، این قد طلا جمع. نمیدونم بحث هزاران شتر و بحث هزاران گاو و هزاران گوسفند و زمین های کذایی، همین کسانی که به حال اینا شخصیت های برجسته جهان اسلام شناختن، از طلحه و زبیر و عبدالرحمن و عوف و حالا دیگرانی از این دست. خب حضرت امیر آمده رسول الله تعالی علیه میخواد یاد حکومت عدل بگیرد، خب با مخالفت اینا شد. در روایت داریم این از مسلمات هم در نهج البلاغه آمده هم در روایت دیگری که از طرق دیگر روایت شد که وقتی حضرت امیر آمدند و عدالت رو شروع کردن به اجرا، شیوخ عرب گردن کلوفت ها و قدرتمند ها و اصحای خبافل و اینها با حضرت به مخالفت سخت نخواست. دو داستان در تاریخ ما داستان زیادی اون تا این دو داستان جلوه خاصی داره. یکی این که در روایت داریم که عجم ها، یعنی به اصطلاح فارس ها ظاهرا، غیر عرب ها خود موالی، از اینا به موالی تن آمدن خدمت حضرت امیر، گفتن آقا ما شما میخوایی ما رو مثل عرب ها بدی، بیت المال رو میخوایی بین ما و بین عرب ها یکسان تقسیم، ما از حق اون گذشت، شما بین عرب ها تا دلتشون میخواد پول بشون جیرشون، ما با همین فقر خودمون میسازیم تا حکومت تو مستحکم بشه، بعد اون نقل خواستی هر رو اجرا کنیش، یعنی اینا دلیشون زوخ بردن که در حضرت در فرمودن حیرات اتوریدونی همچن مضمونی که ان اطلب النصر بالجور، میخواید شما من پیروزی خودم رو از طریق ظلم، از طریق بی‌عدالتی به دست بیاره؟ حیحات ما طلع نجم و سمر سمیری، همچه مضمونی حضرت فرمودند. یک داستان دیگر این که بازم مواری عجم ها آمدن خدمت حضرت امیر، ارسان آقا این عرب ها و این شخصیت های اشکانیر عربی و خبیره های عرب حاضر نیستن ما دختر بگیر، میگه شما عجمید، شما پستید، شما طبقه زیر جامعه هستید، ما نمیپذیریم دختر، اما از ما دختر میگیرن، میگن دخترهای زیبای ما رو میگیرن و به زور خلاصی، آقا به غیر زور به هر شکل خلاصی میگیرن، به زنی میگیرن، به حاضر نیستن ما دختر، با ما یکسان دختر نمی کنن. یه حضرت احمید در دوارد داره مرمون حرد آقای در مسئلات این داستان بریم رو نهب که حضرت رضا رو پوشیدند و آمدند به طرف اون محلی که این قبائل عرب می نشستند که با اصحاشون و شخصیت های برجستشون و حضرت آمد و اونها اعتراض کرد چرا می تو دن نمی از اینا شما زن می گیری چرا بشون دن نمی چرا با اینا یکسان دفتر نمی میگه این شیوخ قبائل اعلام کردن با اصرار گفتن ما به هیچ وجه اینا زن نخواهیم ابدا نه، الان علی بن ابی طالب خلیفه و امام المسلمین رفیق رسول الله صلی الله علیه و آله قدرت دستش معذرت رو تمکین نکردن که حضرت ناراحت شدن و آمدن بیرون و به این موالی خطاب کردن گفتن شما باید تجارت کنید، که ما یه وقتی این بحثمون بود که یعنی چه حضرت وقتی آمدن بیرون با اونا گفتن اتجرو بارک الله فیکم یا بارک الله لکم، چه ارتباطی در حالا اینا مثلا میگن که این عرب ها بگید ما زن بیدن حضرت بگید بگید تجارت، من به نظرم رسید که نقطه اینه که حضرت به اونا باید بگید تجارت کنید، پول دار کسی دید نه حضرت دو دختر، حالا تو عجمی که تا حضرت ازتون در دماغی خوب نیست ازتون زن نیست، منظور این است که یک همچه زمینه اجتماعی ناسالمی برای حکومت حضرت امیر به وجود آمد. خب مردم باید اطاعت کنند، مردم باید همراهی کنند با حاکمیت عادل، حاکم عادل تا بتوند عدل رو اجرا کنند. این هسته هفته دوم حضور مردم است در هفته دوم اطاعت، عرصه سوم حضور مردم در عرصه حکمرانی نصرت یاری است، یاری کردن هم به این است که خب امام که میاد باید عدل رو اجرا کنه، وقتی عدل رو اجرا میکنه با مقاومت رو داره میشه، یکی از بزرگان علمای اهل سنت یه وقتی من با او صحبت میگه او این حرف رو زده، من چون حرف رو از این علمای اهل سنت خودم، ایشون میگفت که را از کجا نقل میکرد کار نداره، میگفت به امیر المومنین گفتن آقا وقتی خلفای پیش از شما حکومت میکردن این همه مشکل پیش نیامد که اینجا جنگ بشه و اونجا جنگ بشه، جنگ جمل پیش بیاد و جنگ سفید پیش بیاد و جنگ نهروان پیش بیاد، این همه مشکل حکومت های قبل از شما این همه مشکل درست نمیکردن، شما که آمدید اینجا جنگ اونجا جنگ، یه حضرت فرمود علتش این است وقتی دیگران حکومت میکردن معارض من بودم، من سعی داشتم جامعه رو آرام نگه دارم، سعی داشتم وقت جامعه رو نگه دارم، سعی داشتم مشکل داره مردم نیافتیدم. ولی من که به حکومت رسیدم، اونهایی که با من معارضه کردن ما دلشون به حال جامعه رو دلشون به حال مردم نمیسوخت. این تفاوت موزیگیری حضرت امیر در مقام اعتراض سیاسی. خب در دوران حضرت امیر معارضه ها شروع شد، یعنی همینه که شکمشون سیر شده بود در دوران خلافت خلفای پیشین، اونو تا تعمل کن خلافت امیر رو مومنین مسلمان شد. اعتراض نه اعتراض همینی مسالمت هم نیست، مثل همین اختشاش شدی که ما داریم، اعتراض خونین چند تنها و زبر جنگ به هم دارد جو نبود که بگن چرا فلان اعتراض کنند. رفتن لشکرکشی کردن، رفتن بصره، حاضر امیرالمومنین رو بر بیتمار کشتن، والی امیرالمومنین تعدی کردن به مردم، به طرفداران حضرت امیر سلام الله تعالی ظلم کردن، کشتن، زدن، بعد هم جنگ به هم دارد، جنگ جمل. از جنگ جمل جنگ صفین برخاست، یعنی اون کس که کسانی که جنگ صفین رو زمینش رو هموار کردن همین تنها وزوبه بودن، چون اگر اینها چون وصل نبود برای خده خلیفه مسلمین شوریدن اصلا به این شکل جنگ را بیند. وقتی اینها که خب از بزرگان مسلمین بودن چه جلایه مخصوصا آیشه که با اینا همراهی کرد، اینا راه رو برای معاویه باز کردن. ولی معاویه کسی نبود که بتون در برابر علی بن ابی طالب قد علم کنه، کسی نبود، رقمی نبود، ولی اینها راه رو باز کردن، یعنی مشروعیت بخشیدن به چی؟ به قیام مسلحان علیه حکومت امیر المؤمنین سلام الله علیه. خب اینجا بحث نصرت پیش میاد که در قرآن کریم دو پیمان بین مردم و بین حاکمیت بسته می شود، که پیمان اطاعت، دیگری پیمان نصرت. پیمان اطاعت در هم آیه هستون به سوری ماهده آمده که می فرماید فذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی وثقکم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا. میثاق و بحث میثاق نصرت در آیه سوری توبه آمده، آیه 111 ظاهرا می فرماید ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن و من اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بیع، یعنی همون پیمان، همون به اصطلاح عهد و قراری که با حاکم بستند که قرار و عهد و پیمان نصرت بود. با این سه مقوله حضور مردم در عرصه حکمرانی شکل میده. البته یه مقوله های دیگه این هست بود تا عمدش این ستا هست، یکی این که مردم اصلا از ابتدا همراه با حاکم به تأسیس حکومت بفرد، بعد حکومت که تأسیس شد اطاعت کنند، حکومت که تأسیس شد نصرت کنند، یاری کنند. و این مسئله حکمرانی اسلامی است، حضور مردم، این محوری بودن حضور مردم در این سرسته خیلی مسئله مهم که عرض کردم. ما هم تو این بررسی که داریم میکنیم خیلی گذرا و به طور همچه اشاره گونه داریم به مباحث میپردازیم، بلا مباحث خیلی دامنه این مباحث گسترده تر از این، حتی در فرمایشات مقام معظم رهبری دامنه این مباحث بسیار گسترده است که جا دارد که به این مباحث اهل تحقیق بپردازند. خب این مثلا یک بخش از فقه کلان، فقه حکمرانی و نقش مردم در این حکمرانی، که حکمرانی میکنه مردمی است، حکمرانی مردمی است، یعنی بر این سه پایه مردمی برقرار میشه حکمرانی اسلام. بیاییم بحث دیگر در همین اصلی فقه کلان که بازم مقام معظم رهبری خوب بروج کردند و فرمایشاتیشون توی اصلی سکر کستر دست خود استفاده است. عرصه تأسیس دولت، تشکیل دولت، دولت که میگیم دولت چیزی فراتر از اصل برقراری حکومت و قدرت حاکمه. وقتی قدرت حاکم برقرار شد، قدرت حاکم تشکیلات میخواد، سازمان میخواد. این سازمان و تشکیلات چیزی فوق‌العاده به دولت هست. وقتی میگیم دولت یعنی قوه مجریه، یعنی قوه مقدمه، یعنی قوه قضائیه، یعنی تشکیلاتی که زیر این سه مجموعه قوا شکل میگیرند. البته ممکنه ما این قوای سگانه به این شکل نداشته باشیم، ولی این هم یک شکل از سازمان دولته. در شکل مقبولی هم از شکل بدی هم نیست. دولت سازمان میخواد. این سازمان دولت به تبع پیچیده شدن رفتارهای اجتماعی، پیچیده شدن روابط اجتماعی ممکن شکل بشه عوض بشه. البته در زمان حضرت امیر صلوات الله تعالی که روابط اجتماعی خیلی ساده تر بوده، جامعه اصلا جامعه کوچیکی بوده. همه جامعه کوفه میاد چقدر نمیاد؟ شاید به 2000 نفر نمیاد. همه کوفه و حواری کوفه و حومه کوفه و خواهم الان شما یه تهران دارید، خود تهران دیگه من دارم خواهده 12-13 میلیون چند یه خود تهران تنها و روابط اجتماعی هم این غیر مثلا کمیت کیفیت روابط اجتماعی هم بسیار تغییر کرده. این احتیاج به سازمان داره. در زمان حکومت امیرالمومنین هم سازمان وجود داشته، منتها سازمان خیلی سازمان خرد کوچک و جمع و جور بوده به تناسب اون روابط اجتماعی. الان ما روابط اجتماعی گسترده ایم. فرق کنید حالا مثلا در این وزارت خانه هایی که ما مثلا از حقوقی مجدیه داریم، خود وزارت خانه میگیم وزارت آموزش و پرورش، میگیم وزارت کار، میگیم وزارت نفت، میگیم وزارت بهداشت، میگیم وزارت کذا کذا، خب یعنی چی این وزارت خانه؟ این وزارت خانه همون سازمانی که این سازمان دولت رو تشکیل، دولت مجموعی این تشکیلات و سازمانی است که میاد و به اجرای برنامه های حاکمیت میپردازه. این دست و موضوع حاکمیت. اینجا هم مسئله نقش مردم خیلی برجسته است و علاوه بر نقش مردم نظام دولت داری. دولت داری نظام میخواد. فرض کنید مثلا من به اینجا یک مثال مثلا تأسیس مجموعه تشخیص مزدن، ما الان سازمانی که در قانون اساسی برای دولت داری پیشینه شده، این قانون اساسی ما هم بحث حاکمیت توش مثلا هم بحث سازمان، یعنی بحث دولت داری. تو بحث دولت داری اون پایه های این سازمان دولت یا سازمان مدیریت اجتماعی تبراهی شده. خب این که مدیر با این سازمان ها چگونه رفتار کنه، من فقط همین نکته رو میخوام ببینید. من یه دوستا مثال میزنم که معلوم میشه که مسئله نگاه فقهی مقام معظم و رهبری به این مسئله دوم، مسئله دولت، مسئله سازمان چیست. ما در فتنه 88 این حالا که سران فتنه بودند، خب مسئله چه بود؟ مسئله سر انتخابات انتخابات دوره دوم آقای احمدی نژاد. خب یه عده گفتن ما پیروز شدیم و ادعای تقلب، همین عده که ادعای تقلب کردند و گفتن ما پیروز شدیم، از آقا چه خواستن؟ گفتن آقا دخالت کنه و بر خلاف سازمان بیاد انتخابات رو ابطال کنه. همین آقایون قبل از مسئله فتنه 88 یه مطلبی رو رایش کردن، گفتن که ولایت فقیه یا اختیارات فقیه اختیاراتی نیست که بتواند برتر از چارچوب قانون بشه و به شکلی برایت مطلقه رو
تفسیر بد میکنن اصلا مطلقه رو یعنی درایت بر قانون میدادن نه درایت در قانون
اونا اینو میگن بعد خود همین آمدن این درخواست از آقا کرد آقا مقاومت چند اعتراضی دارید در چارچوب قانون نهتن و ایستادن تر این موقعی خب آقا میتونستن فرض کنید که با توجه اون فشار سختی که اینا آورده بودند و همه جامعه رو به هم ریختند بودند برن مدت و چند ماه وقت مردم و انرژی مردم و اعصاب مردم رو خورد کردن آقا کجا پیادن این مدر رو بیاد انتخابات رو ما ابطال میکنیم فرض کنید اگه ایشون دستور میادن خب ولی یه فقیه هم از فهماشون متا هست و اما نه دیگه بار نه من یه وقت همون روزها یه سفری خارج از کشور داشتم چون رایان دیدم نیست به چون رسایت بود یکی از شخصیت های درجه اول جهان اسلام کنشت شدم یه فیلن از دنیا رفت و ایشون دیداری داشتم ایشون به من گفت من آقای خامنه ای رو حالا به تعبیریش یا آیت الله خامنه ای رو میشناختم و به حکمت و تدبیر ایشون ایمان داشتم ولی تو این جریان 88 عظمت ایشون رو بهتر از دست من دریافتم این حکمت فوق العاده ایشون که ایشون ایستادگی کردن فوش ها و ناسزا ها و مشکلات این فتنه رو همه رو به جان خریدند صبر کردند مقاومت کردند چارچوب رو به هم دادند تا چارچوب مستحکم بمونده برای وزیر مهمانی این خیلی نقطه هست میتونستن چارچوب نه اگه ما طبق موازین شرعی اولیه بحث کنیم یه خور اختیار دارد و اما این چارچوب نگه داشتن این یک رویه بسیار مهم است در مدیریت مقام معظم این مدیریت فقهیه و این مبتنی بر یک نگاه فقهی است تنها در مسئله فتنه 88 نیست این مهم من بزنه یک مثال بگم در طول دوران مدیریت 33 ساله مقام معظم رحمدی از بعد از حضرت امام به زمان الله تعالی ما این روند کلی رو کاملا مشهود میبینیم گاهی ما هم دلمون میخواد که مثلا آقای مقام معظم برای بخواد تو کار خوب علیه دخالت کنه میتونه دخالت کنه شرع قانون هم میتونه دخالت کنه یا تو کار خوب به مجریه دخالت کنه گاهی ما حالا ما یا بعضی ها حالا همچه تو دلشون میخواد که مثلا در بعضی از موضوع گیری های سیاسی بعضی از قرارداد ها بعضی از روند ها مقام معظم رو همه بیان خارج از چارچوب ورود کنن مقام معظم با این که نظرشون مخالف با اقدام مثلا دولت فلان بود دولت بود اقدام میکرد آه مخالف بودن نظرشون هم گاهی میدادن که اظهار میکرد که من مخالف اما معذالک مقام معظم رهبری نیومدن چارچوب شکنی کنند نیومدن در خلاف چارچوب های موجود و متعارف خود دولتداری جمهوری اسلامی عمل این یک شیوه فقهی است این یک تفکر فقهی بسیار ارزش مرشد حکیمانه و مبتنی بر مبانی فقهی یعنی ترجیح نظم بر مصلحت های موقت گاهی مصلحت موقت ما داریم آیا ما میتونیم آیا بیان مصلحت موقت رو مصلحت آنی رو مصلحت زمانی فعلی رو این رو الان ترجیح بدیم بگیم با وجود سازمان رو خود به همش بزنیم یا این که نه ما خود این سازمان رو نگه داریم ممکنه در نتیجه مقاومت برای نگهداری سازمان آسیب های خرد به ما برسد که رسیده آیا این تحمل این آسیب ها میارزه در ازای استحکام سازمان
خاطرم هست که جمعه حضرت اوزی کن به تفعل آقا نظم این رو ایشان به عنوان نظم حکومت
بله
تفسیر کرد
بله خب این مثلا مهمیه این خیلی نکته مهمیه این از اون لغزشگاه هاییست که اگر حکمت مقام معظم رهبری نبود
این استحکام رو ما در نظام اسلامی نمیافتیم. امروز ما ببینید نظام جمهوری اسلامی نظام بسیار گسترده و پیچیده است، یعنی پیچیده به این معنی که پر زاویه است، پر سازمانه، پر تشکیلاته. این پر تشکیلاتی یک ممکن است یک نقطه ضعف به شما بیاد که این برای هر چیزی شما تشکیلات بانده از سوی دیگر نه، این که هر چیزی توی این مملکت بر وفق نظامی پیش بره خیلی نفعش بیشتر از این است که ما بگیم نه، تو هر چیزی که پیش میاد، تو هر مشکلی که پیش میاد ما بیاییم برای اون مشکل به طور خاص بیاییم یه تصمیم گیری کنیم خارج از چارچوب نظام هماهنگ. این نکته دوم که مسئله سازمان و دولت، این فقه مقام معاذر، فقه اجتماعی نه، فقه عرصه سوم فقه نظام های اجتماعی، عرصه چهارم فقه اجتماعی مقام معظم رهبر، مقام معظم رهبری فقه تمدنه. من دیگه تو این دو عرصه وارد نمیشم چون در بیانات مقام معظم رهبری خیلی تکرار شده این نظام های اجتماعی فرض نظام اقتصاد. ما وقت میخوام بگیم اقتصاد، اقتصاد نظام میخوام، این نظام همه فقه تولید کنه، البته فقه زیر ساختهای این نظام رو میاد تولید میکنه، بعد این تبدیل میشه، بگیم زیر ساختها تبدیل میشه به چی؟ به یک الگوی اجرایی، بعد این الگو تبدیل به قانون میشه، میاد اجرا میشه. ولی زیر ساخت میخواد، زیر ساختهای فقهیش رو باید فقها تبدیل کنن، چه در عرصه اقتصاد، چه در عرصه تربیت و آموزش، چه در عرصه فرهنگ و فرهنگ عمومی، چه در عرصه همه ی عرصه ها خودسته، حتی عرصه ورزش، حتی عرصه هنر، حتی عرصه خدمت سیاست، سیاست داخلی خارجی، تو این عرصه با احتیاج به نظام فقهی. خب بخش عظیمی از این نظام فقهی رو خود مقام معظم در اشاراتشون، در توجیهاتشون، در همین سیاست های کلانی که اعلام کردن، در گام دوم، در بیانیه گام دوم، یعنی در سیاست های کلانی که خودشون برای این بخش ها اعلام کردن، تو این سیاست ها آمده این مطالب. اما خب اینا باید بیشتر تعمیق بشه، مبانی استدلالیش به وسیله فقها استخراج بشه. من میام تو این چهار عرصه، تو این چهار عرصه فقه اجتماعی، چهار عرصه فقه، عرصه فقه حکمرانی و تأسیس حکومت و برپایی حکومت، عرصه فقه دولت و فقه سازمان، سازمان دولت، و عرصه فقه نظام ها و عرصه فقه تمدن. حالا مثلا ما توی این عرصه، توی این عرصه فقه تمدن یک گامش رو ما آمدیم بحث کردیم، مثلا فقه ابراز شهری، این از مقوله همون فقه تمدن، یعنی یه بحثی از این فقه تمدن. من معتقدم توی این چهار عرصه فقه اجتماعی مقام معظم رهبری یک گستره عظیم فقهی رو برای ما تشریح کردن و بیان فرمودن که جای کار فقهی گسترده ای داره. الان من فقط به یک همونطوری که ابتدا عرض کردم به یک فرازهای بسیار کلی از این مجموعه فقه اجتماعی آقا اشاره کردم.
برداشتن که در نظام فقه خود که با محوریت مکلف فردی یک نوع نگاهی هست آقا دارن که این تقاطبی که از طالب ردش و منهج استنباط فقهی از اون مکاتب موجودی که چه امتیازهایی و از دو اشتراکی داره. در این عرصه دوم که اون مثلا در اون چهار محور بود یک پیشفرضی داره به عنوان نظاممندی شریعت که آموزه های شریعت با هم ارتباط خوبی دارن، استجامی دارن، هدفمندن، در جهت خاصی حرکت میکنن، تعریف شدن. بعد به دانش فقه که میرسیم این نظاممندی قرار استنباط بشه و ارتقای دانش فقه به اینجا رسیده که ما باید به اون فقه خود بسنده نکنیم و پیشفرض حضرت آقا این است که ما دنبال استنباط نظام بریم. و در تمام این چهار عرصه که حضرت عالی فرمودید این محور کاره. بعد در این استنباط میخواییم ببینیم عناصر نظام چیز، هم فقه نظاممنده، هم قرار نظام آفرین و توانمندی و ظرفیت نظام سازی بیرونی رو داره که در این چهار عرصه ما میخواییم نظام سازی بکنیم، الگو سازی بکنیم. این نظام ها هم اهدافش رو میشه از فقه استنباط کنیم. من ببینم برداشتم درست این بحث اگه بخواییم بدیم، حضرت عالی میشه اینطوری فهمید که با نگاه فقهی اهداف هر یک از این نظام استنباط میشه. مؤلف های اساسیشون میشه بگیم با نگاه فقهی استنباط میکنن در صورت های متنوع حضرت آقایی وجود داره. بعد فرایند و الگوی مناسبات بین افراد، نهادها، سازمان ها اینا همش استنباط میشه. در مجموع اون مؤلف های اساسی و ابعاد مختلف نظام رو همه اینها رو قابل استنباطش هستن. اهداف و اصول و سیاست های کلان بر هر کدوم از نظام های چهارگانه رو استنباط فرمودن و در یک هیئت تألیفی و دو به لسان ساده ارائه فرمودن. در واقع من تلاشم برای اینه که اون جنبه فقهی و استنباط فقهی رو بگیم که با تکیه بر اون منهج استنباط که در خورد وجود داره یک ارتقایی دادن در ذهن شرفشون و بعد به این نظام سازی پرداختن. آیا می توانیم این برداشت رو یا لوازم فرمایش حضرت عالی اینها رو قبول کنیم؟
ببین ما یه بحثی داریم، این بحث رو در کتاب اصول فقه نظام ما به طور نسبتا مشروح مطرح کردیم. اونجا گفتیم که روش استنباط چی در فقه خورد چی در فقه یکسانه، منتها مسئله متفاوته. مسائل فقه کلان چون تفاوت دارن با مسائل فقه خورد، گاهی تصور می شود که اصول دیگری، نه همون اصول، منتها این اصول چون مسئله متفاوته، گاهی یک به اصطلاح خورده منهج هایی رو ما ناگزیریم از همون منهج های کلی و اصولی دوباره استخراج کنیم. همون منهج کلی و اصولی وقتی میخواد بیاد پیاده بشه در استنباط فقه نظام یا فقه کلام، گاهی ما به خرد منهج های دیگری برخورد میکنیم. مثلا ما مثال داریم در بعضی از این موارد فقه نظام، یعنی اصول فقه نظام، مثلا یه تعارض جدیدی ما میتونیم بر اساس همین اصول فقه نظام غیر از تعارض مصطلح در اصول، در اصول متعارف ما، مثل تعارض حکم فردی با حکم اجتماعی، حالا گاهی تعارض گاهی تزاحمه، اما من هم تعارض هم حتی میدیم، یعنی گاهی تعارض یعنی گاهی یک متن وارد شده در یک حکم فقهی که این متن با یک متن وارد در حکم نظام اجتماعی با هم تعارض میکنن، اصلا تعارض فرقی تکاذب میکنن، یعنی نمیتونه یه هم این صحیح باشه هم اون صحیح باشه. خب تو این تعارض این گونه، خب ما باید همون قواعد باب تعارض رو پیاده کنیم، اما گاه میشود یه قاعده ای که مربوط به این تعارض در فقه کلانه است در اینجا افزوده میشه. یعنی ما میگیم اون فقه، اون نصی که در فقه اجتماعی آمده، این نصی در فقه اجتماعی این ناظر در نصی که در فقه خرد آمده، به عبارت دیگر این نصی فقه خرد تو چارچوب اون فقه، تو اون چارچوب نصی فقه کلان معنی پیدا میکنه، لذا اون مقدم میشه بری، اون میشه شارحی، نه این بشه باید شارح آم خوی بزن. میبینید خب به اصطلاح در همین باب تعارض ما میگیم یه تعارض دو قسمه، یه تعارض مستقر رو داریم یه تعارض غیر مستقر، که از تعارض غیر مستقر به تعارض بدوی تعبیر میکنه. میگیم تعارض بدوی در رئیس که یک وجه جمع عرفی بینشون وجود داره، یکی از وجوه جمع عرفی این است که یک دلیل ناظر بر دلیل دیگر باشه، مفسر دلیل دیگر باشه. حالا کدوم یک از این دو دلیل میتونه مفسر بشه؟ ما میگیم اون دلیلی که در فقه کلان آمده اون قاعدتاً باید ناظر بر این دلیل باشد که در فقه خورد، یعنی فقه دلیل فقه خورد در اون چارچوب آمده، لذا اون میتونه نظر داشته باشه. و وجه جمعی اینطوری مثلا میتوانیم
ما مؤلفه اینجا افزوده شده که حضرت آقا به نگاه نظام شناسی و نظام سازی رسیدن. آیا میشه بگیم نگاه به موضوعات و به نظام موضوعات افزوده شده که اون روش در فقه خود و روش های مشترک اینجا داره به کار میره؟ چگونه که دیگران به اینجا نرسیدن؟ آیا اون سنشان با مسائل و ارتباط خاصشان با موضوع نظام موضوعات اون منهج رو اینجا کار میبره؟ یا نه یک اتفاق به حال فقاهت الان اینجا یه رشد پیدا کرده، آمده نگاه نظام شناسی و نظام سازی رو برده به میدان؟
اصلا رشد فقه، نه تنها رشد فقه، رشد هر علم، رشد هر علمی به پیدایش پرسش های جدید. یعنی علم و عالم محقق آن است که بتواند پرسش های جدید رو استخراج کنه. این که در عرف علمی ما، در عرف فقهی ما میگن که از سؤال و نصف الجواب، خیلی حرف مهمیه. یعنی نیمی از راه رو کسی میرود که بتواند پرسش درست رو مطرح کنه. خیلی مهمه.
این پرسش ها مقابل دیگران هم بوده؟
نه، خیلی از این پرسش های قبل از پیش از انقلاب پرسش ها پرسش های دیگری، یعنی به اصطلاح حوزوی خود ما مسائل مبتلا به مردم بستر پیدایش پرسش هاست. مبتلا به خب پیش از انقلاب مبتلا به مردم این بوده که یکی میخواست خمس بده، میخواست نماز بخونه، میخواست روزه بگیره، میخواست حج بره، میخواست زکات بده، میخواست این بستر پرسش هست. دفعتا انقلاب پیروز شده. این دفعه پرسی که من بعد این است که حکومت رو چگونه باید تأسیس کرد؟ پرسش جدیدیه. این پرسش توی فقه سابق خیلی به طور خیلی مختصر و محدود مطرح بوده چون مبتلا به نبود، اما امروز اون سو مبتلا به مثلا بسیاری از نصوص و متون مربوط به همین مسائل حکمرانی، نصوص و متون مربوط به دوران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و دوران امیر المؤمنین سلام الله تعالی و امام مجتبی و مقدار دوران خلفایی که با تأیید یا با اقرار حضرت امیر سلام الله تعالی برای ما قابل اعتماد است و قابل تکیه است. خب این محدوده منابع استنباط حکومتی ماست به اضافه خود متون قرآنی که یا بعضا روایتی که آمده. بعضها در طول این مدتی که دیگه اهمیت ها قدرت دستشون نبوده و وصیت نداشتن، بعد دوران ایوبت کبرا پرسش ها دیگه پرسش های فقه خورد بوده. این بوده مدل تاریخ انقلاب اسلامی کار بزرگی کرد و خدا رحمت کنند مرمون حضرت امام قدس الله روح القدس رو که واقعا انقلاب حقیقی وجود آورد و کلی از این مسائل و پرسش ها رو حضرت امام برای جامعه به وجود آورد. جامعه باید پرسش بکنه، باید بانگ ما چگونه باید بسازیم که بانگ اسلامی بشه، فرهنگ ما رو باید چگونه بسازیم فرهنگ اسلامی بشه، شهرسازی ما چگونه باید بسازیم تا شهرسازی اسلامی بشه، نظام درمان ما چگونه باید باشه تا بشه یک نظام اسلامی، نظام آموزش و پرورش این همه پروسه جدیده. این پرسش ها قبلا به فقیه مطرح نمیشد، این پرسش ها به مراجع دیگر، یعنی مراجع غیر دینی پرسش ها اونجا عرضه شد، از اونها هم پاسخ میگرفت. اما امروز این پرسش ها به مراجع دینی مطرح میشه و لذات که این پرسش ها که پدید آمد نیاز به پاسخ پدید آمد. این که کرارا مقام معظم رهبری فرمودند که ما این مردم که خلاصه حوزه باید پاسخگوی یا نیازهای نظام باشه، پاسخگوی یعنی پاسخگوی پرسش های نوپدید نظام باید باشه. و همدلله حبتها هم تا حدود زیادی واقعا در این عرصه پیش رفتن. امروز تولید علم مربوط به فقه نظام در حوزه خم بی نظیره در همه دنیا و این از افتخارات حوزه خم و تفکرات حضرت امام، اندیشه های استاد شهید مرحوم آقای سعد، اندیشه های گسترده مقام معظم رعلی و بیانات ایشون، اینها توانستند این بستر استنباط فقه نظام رو برای ما فراهم کنند و هموار کنند.
دقیقا. تجلوت فرمود و بشتر کم طولانی شده
خب حالا ما این وقت رو گذاشتیم و شما هم صحبت کرد اینا باید بره توی رسانه های عمومی این بحث ها یعنی چه این صدا و سیما هر روز توی شارکی چارش چه چطا دارم خودم هم دارم اونا آشنا و این مسئله دارم تو همه چی هم رو نظر میکنن در نفی و اثبات و خدا و پیغام برم خب اینا ما باید این مباحث فواید اینا ما بسیم هست من گاهی گفتن که با خود مقام معظم تو صد و سیما تو صد و سیما مجدون داریم که از خود مقام معظم امام این که ما بیاییم در سخنانه از آقا بذاریم این که باید نمی کنه تحلیل و ذکر ایشان باید بشه نه مسئله کنید واقعا تلاش کنید دوستان تلاش کنید خود دفتر امام یا همین مراتب تحلیل اینا رو ببرم توی صد و سیما برم توی رسانه ها این الان این بحثی که ما رو شما مثل این بحث خیلی مهمه بحثی نیاز روز و گاهی این بحثی که مثلا میشه من بیدم همین دانشجوها همین دانشگاهی ها نست تازه چونشون باز شده واقعا شده این حرف حرفه این حرف هست که ما نیاز روز نه واقعا از میکنم یعنی این سلامت الله این خب این ظلم به اسلامه ظلم به فقه ظلم به مقام معظمه ظلم به امامه این ظلم به من اگه ناشکرید که اینها این همه این تاس عظیم فقهی رو آقا ما که با دنیا ارتباط داریم میفهمیم که اونها چقدر این حرف ها ارزش خواهد و چگون این حرف ها تو دنیا مطرح شد آقا جون این اخوان المسلمین 80 سال زحمت کردن که به دولت به حکومت قدرت نتونستن یک سال قدرت رو مهنی دردن نتونستن قانون اساسی تدبیر کنن نتونستن قانونی بیارن نتونستن اسلام رو اصلا تو چیه تو این انقلاب قانون اساسی تدبیر شده چه قانونه مهدش رو میزنه وقتی ما این قانون اساسی رو تو دنیا عرضه میکنیم در برابر قانون گذاران بزرگ دنیا چرا این رو تدبیر نمیکنید